برای امروز رضا و احمد، دو تا برادر.
مادر جان، بقیه پریشان نباشین دیگه، پدرم میایم.
آخه جان مادر، خیلی دیر کده.
مگه میگم نانوایی بیرو بار بوده، از من پدر جانم رفته یک نانوایی دیگه، یکی خب شایدم پدرم استاد شده که نوبتش بشه.
جان مادر، دلم یک رقم است. رضا جان، کاش که پدرت کد بایسکل نمیرفت، بیخی دلم یک رقم شد.
مادر جان، بیشتر وقتا پدرم با بایسکلی طرف و طرف میرم، پس پریشان نباشین دیگه.
بخی جان مادر، کالای تا بپوش، برو پشت پدر سعی کو بیبی که در نانوایی هست یا نه. بخی دیگه جان مادر.
آخه مادر جان، ده گرمی،
اگر نمیری که ما خودم چادری ما بپوشم و برم پشت پدرت. دلم نارام است، میفهمی؟
مادر جان میرم، فقط تیرو بیر نشویم، باز ما چطور خبر شوم؟
ها راست گفتی، میگم بچه خندم، تو موبایل مرم رای خودت ببر که اگه پدر جانت آمد من با تو خبر بتوم.
بچه شم مادر جان، فکر خوبی است. مادر جان، موبایلتون زنگ میخوره.
خب بتی ببینم کی زنگ زده.
مادر جان
سلام، مهربانی کنن. خو خو، چی اتفاقی افتاده؟ کجا؟ خواهش میکنم راستش برام بگوین. خو خو، نه درست میگین شما. خو خاله کجاست؟ یا خدا، شفاخانه؟ کدام شفاخانه؟ خو خو، این حال خودم میرسانم. بیادر قند، تشکر که خبر داده، با امان خدا.
چی شده مادر جان؟
یا خدا، نشبه که راستش او مردکه نگفته باشه به من.
چی شده مادر؟
آخ جان مادر، یک موترسیکلیتی با بایسکل پدر جانت زد.
پدر
چه شوگار شده بچه‌م، بخی که بریم شفاخانه، زود باش بچه‌م، بخی تا نده.
بریم مادر جان، بریم.
پریشان نباشن، میبینین که فقط دستم اوگار شده دیگه.
بله میبینم، ولی خب امروی دکتر که گپ زدیم، دکتر گفت باید عملیات شوی.
خوب میشم دیگه، پریشانی نداره، خوب میشم دیگه.
پدر جان،
جان،
دکتر گفته که 3 شب باید شفاخانه باشین.
بله.
از راستی میگن؟
بله.
من قرار است شب اینجا باشم، مام در شفاخانه؟
بله، گفتم که امروی دکترت گپ زدم، گفت باید 3 شب باشی، تازه عملیاتم باید شوی.
ای خدا، خیلی بد شد. ولی چرا این دوتا اولاد کش کرده آوردی ها؟
چطور کنم؟ میخواستم باشم دیگه.
نگرانتان بودیم پدر جان.
از بس اصرار کردن مجبور شدم آوردم.
راستش چی بگویم، میخواستم این شبه حسینیه برام، این چی تاله است که دارم. ای خدا.
میگم بر شب چی میکنی؟ کی پیشت باشه؟
شب راست میگی، با 3 شب اینجا باشم. خب بیادر من خبر کو که بیای. از خیرت
پدر جان.
جان رضا،
من خودم هستم پیشتان.
من میتونم باشم.
البته اگه اجازه بتن من خودم هم میتونم اینجا باشم.
از 3 نفرتون پس فعلا امی شب اول رضا استاد شده تا ببینم شبای دیگه چی قسم میشه. خب خیر ببینم
پدر جان، من در خدمتتان هستم.
جور باشی
خوب بچه. خیم شب رضا پیشتان
باش. باشه. امروز مانده به نظر میرسی، چی گفت شده جان و کاکا؟
راستش کاکا جان، احمد شب کم خواب کردم.
کم خواب کردی؟ چرا جان و کاکا؟
پدرم به خاطر یک تکر در شفاخانه است. من شب پیشش بودم، تا صبح مراقب پدرم بودم، به خاطر همه کم خواب هستم.
من خبر نداشتم جان و کاکا. خیلی تو خب، ما میتونم شب پیش پدر جانت باشم، آخه پیر نشده.
تشکر کاکا جان، مستم، بیادر مست، مادر مست، نوبت به شما نمیرسه کاکا نسیم.
چقدر خوب، چقدر خوب، آفرین. این قسم خانواده جای آفرین داره، باید آمی تو باشه.
چطور کاکا جان؟
گوش کجان کاکاش، تمام اعضای یک خانواده خوب در واده سختی و مشکلات باید پشت هم باشن، از هم دیگه حمایت کنن، مثل خانواده امام حسین علیه السلام. فدای شما آقا ابوالفضل. میفهمی رضا جان، برادری که بخوایم مثل حضرت ابوالفضل باشه در جهان وجود ندارم. در واقع کربلا خودت که میدانی امام حسین علیه السلام با اعضای خانواده خودشان به صحرای کربلا رسیدن، خواهرشان حضرت زینب سلام الله علیها همراهشان بود، برادرشان حضرت عباس علیه السلام بودن. میخواهم این رو بگویم که در شرایط سخت کربلا هیچ کدامشان امام حسین تنها نمانده، حتی برای حضرت عباس از طرف دشمن امان نامه آمد که اگر امام حسین علیه السلام تنها بانی ایلایش کنی ما به تو غرض نداریم.
خب بعد چی شد؟
ولی حضرت عباس علیه السلام با وجودی که می دانستن دعی را شهید می شن، ولی امام حسین علیه السلام تنها نماندن، از ایشان دور نشدن و جان خودشان فدای بیادرشان کردن. برادرزاده های امام تا آخرین قطره خونشان پشت سر امام حسین علیه السلام بودن و ایشان ایلا نکردن، جان خود فدا کردن، اما ایشان تنها نماند. این قسم خانواده داشتن افتخار بزرگیست، اونا با حمایت از امام حسین علیه السلام نام خود در تاریخ ماندگار ساختن. یک یک اونا میتونن برای همه ما مسلمان ها الگو باشن جان کاکا.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی را شنیدین و امیدواریم که خوشتان آمده باشه. از همه شما که تا این لحظه همراه ما هستین تشکری میکنیم. دوستای قندم، در این لحظه من میخوایم یک پیامک بخونم از طرف فاطمه جان. فاطمه جان نوشته کده: سلام خاله جان، من 12 ساله هستم و امسال که کلانتر شدم خودم میتونم زیارت عاشورا بخونم، البته مادر جانم کمکم میکنه. میخواستم با طفلا بگویم که در ماه محرم تا جایی که میتونن زیارت عاشورا بخونن، مادر جانم میگه خواندنش بسیار ثواب داره. فاطمه جان به خاطر پیامه که روی کدی تشکر، و باید بگیم که مادر جانت درست میگه، خواندن زیارت عاشورا، زیارت امام حسین علیه السلام در ماه محرم بسیار سفارش شده و ثواب زیادی هم داره. دوستای عزیزم، فرصت 15 دقیقه امروز ما به پایان رسید. شما را به خدای خوب می‌سپارم. تا فردا با من خدا. Thank you. ساعت 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم تا سوای حسینی را، محضر یک و یکی شما عزاداران حسینی. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری هایتان مقبول درگاه حضرت هدیت واقع شده باشه و ما را هم انشاءالله از دعای خیرتان فراموش نکرده باشید. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در شب تاسوعا مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی لازمه یاری صادقانه دین خدا را علاوه بر معرفت عقلی و قلبی، شناخت و محبت و دوستان اهل بیت و همچنین ابراز براءت از دشمنان آنان دانست و گفت امروز مصداق بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت، ایستادگی در مقابل زورگویان و طواغیت جهان و جلوگیری از نفوذ فرهنگ و سبک زندگی آنان در جامعه اسلامی است. همچنین در این مراسم آقای مهدی رسولی با روضه‌خوانی و مرثیه سرایی پرداخت. مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش از شب هفتم تا شب دوازدهم محرم و مدت 6 شب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار می شود. مسئولان امنیتی در ولایت هرات در غرب افغانستان بر تامین امنیت عزاداران در تاسوعا و عاشورای حسینی ابراز اطمینان کردند. محمود شاه رسولی سخنگوی پلیس هرات روز شنبه با تاکید بر تامین امنیت کامل این ولایت گفت نیروهای پلیس اوضاع امنیتی هرات در تکایا و محافل در روزهای تاسوعا و عاشورا را به دقت زیر نظر دارند. رسولی افزود نیروهای امنیتی بدون وقفه تا پایان ایام سوگواری محرم برای تامین امنیت ولایت هرات تلاش می‌کنند و ما از مردم خواهش مندیم که با آنان همکاری داشته و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیروهای امنیتی را در جریان قرار دهند. سازمان ملل متحد از طالبان خواست از حملات ضد شیعیان افغانستان جلوگیری کند. در انفجار تروریستی روز جمعه در جمع عزاداران حسینی در غرب شهر کابل که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، حدود 100 نفر شهید و یا زخمی شدند. عصر دیروز هم انفجاری دیگر در منطقه پل سوخته در غرب پایتخت افغانستان روبروی بیرق فروشان به وقوع پیوست که بر اثر آن 8 نفر جان خود را از دست دادند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با انتشار خبرنامه‌ای خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد حملات اخیر به شیعیان شده است. در یک سال اخیر که طالبان بر کشور تسلط دارند، هزارها و شیعه‌ها در نقاط مختلف افغانستان مورد حملات گسترده قرار گرفتند که عمدتاً مسئولیت این حملات را داعش به عهده گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مدعی شد دختران افغانستان به دستور پاکستان از رفتن به مکتب محروم شدند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در مصاحبه با روزنامه اشپیگل آلمان مدعی شد محروم شدن دختران از تحصیل به معنای یک افغانستان منزوی است که نمیتواند روی پای خود بایستد. کرزی ادعا کرده از هدف پاکستان یک افغانستان بی‌دفاع، ضعیف و فقیر است که سوی آن هیچ مشکلی برای پاکستان ایجاد نشود، اما طالبان نمیتوانند دستاوردهای 20 سال گذشته را از مردم افغانستان بگیرند. پاکستان هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود اگر طالبان در پای برسمیت شناختن بین‌المللی هستند، باید در زمینه حقوق بشر اقداماتی انجام دهد. او از طالبان خواست تا فرمان عفو اعضای سابق دولت را عملی کنند و با درگیری‌های داخلی بر سر قدرت پایان دهند. در غیر این صورت نه توسعه‌ای وجود خواهد داشت و نه صلحی به میان خواهد آمد. کرزی پیش از این نیز بارها خواستار بازگشایی مکاتب دختران شده بود. نیروهای نظامی تاجیکستان و ازبکستان در سرحدات مشترک با افغانستان برای مقابله با تهدیدات احتمالی مانور مشترک برگزار کردند. وزارت دفاع ازبکستان در بیانیه ای اظهار کرد در نزدیکی سرحدات افغانستان به طور مشترک با تاجیکستان مانور نظامی برگزار کرده است. بر اساس این بیانیه، این مانور نظامی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و مبارزه با تهدیدات مشترک در شهر ترمز این کشور آغاز شده است. وزارت دفاع ازبکستان جزئیات بیشتری از مانور مشترک با تاجیکستان را نکرده است. علی باقری عضو ارشد تیم مذاکره کننده و همراه تیم کارشناسی شامگاه شنبه با انریکه مورا مسئول هماهنگ کننده برجام دیدار و گفتگو کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به همراه تعداد دیگر از تیم ایرانی در این جلسه حضور دارند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران بر ریاست علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه پس از وقفه 3 ماهه برای ادامه مذاکرات برای رفع تحریم ها روز پنجشنبه وارد وین اتریش شد. هیئت ایرانی پس از برگزاری دور اول گفتگوها در روز جمعه، روز شنبه همین مذاکرات را در سطح کارشناسی ادامه داد. انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات جمعه شب در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره روند مذاکرات گفت و مذاکرات احیای برجام خوشبین است. میخائیل اولیانف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین که ریاست هیئت این کشور در مذاکرات جاری درباره رفع تحریم‌ها را به عهده دارد در توییتی نوشت هیچ موضوع لاینحلی در دستور کار مذاکرات وین نیست. این دیپلمات ارشد روس افسود نهمین دور مذاکرات وین در حال جریان است. مطمئناً هیچ موضوع لاینحلی در دستور کار نیست. وی ادامه داد علی‌رغم چند اختلاف باقی مانده مذاکره کنندگان این فرصت را دارند تا وظایف خود را با موفقیت انجام دهند. سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان شنبه شب در سخنانی در مراسم عزاداری دهه اول محرم در ضاحیه جنوبی بیروت در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به غزه گفت که این رژیم بر کشتار و جنایت بنا شده است. سید حسن نصرالله گفت برخی رژیم‌ها می‌خواهند ما را متقاعد کنند که اسرائیل کبوتر صلح است اما این رژیم بر کشتار جنایت بنا شده است. نصرالله گفت آنچه که در غزه رخ داده تجاوز واضح و آشکار اسرائیل و جنایتی مستقیم است و افزود برخی به دنبال وارونه کردن واقعیت هستند در حالی که اسرائیل متکی بر جنایت کردن است. دبیر کل حزب الله لبنان افزود سکوت در برابر این حمله و پاسخ ندادن دشمن را به انجام ترورهای بیشتر علیه رهبران فلسطینی سوق می‌دهد. رژیم صهیونیستی می‌داند که مقاومت قوی‌تر از همیشه است. نصرالله در ادامه گفت مقاومت در لبنان و فلسطین ثابت کرده است که اردوی اشغالگر شکست می‌خورد و خار می‌شود. وزیر امور خارجه ایران هم در نامه‌ای به نهادهای بین‌المللی و اسلامی پیامدهای تشدید بحران در غزه و سرزمین‌های فلسطین را به طور کامل متوجه رژیم آپارتاید غاصب و متجاوز صهیونیستی دانست. حسین امیر عبداللهیان در پی حملات وحشیانه و تجاوزگرانه رژیم آپارتاید صهیونیستی در حق مردم غزه که منجر به شهادت جمعی از غیر نظامیان و از جمله کودکان معصوم فلسطینی شد، با ارسال نامه خطاب به وزرای خارجه کشورهای اسلامی، دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، رئیس جنبش عدم انسلاک و دبیرکل اتحادیه آفریقا، مراتب نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران در خصوص وقایع جاری در بارکه غزه را منتقل کرد. و در پی دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه و پاسخ گروه‌های مقاومت به تجاوزات این رژیم اشغالگر، قرار است اعضای شورای امنیت برای بحث درباره تحولات غزه نشست اضطراری پشت درهای بسته برگزار کنند. چین که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل را به عهده دارد، از جمله کشورهایی است که خواستار برگزاری این نشست شده است. امارات به همراه فرانسه، ایرلند، نروژ و چین خواستار برگزاری نشست هستند. این کشورها در پی آن هستند تا این نشست اضطراری را روز دوشنبه برگزار کنند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
امروز یک شنبه 16 ماه اسد در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از پخش صبحگاهی رادیو دری. و دوستان عزیز، امروز برابر است با تاسوعای امام حسین علیه السلام. این روز را از بخش صبحگاهی رادیو دری خدمت شما دوستان عزیز تسلیت عرض میکنیم. در کنار شما هستیم با برنامه‌ای که تقدیم حضورتان میشه و انشالله که فرصت همراهی با ما را داشته باشید.
اقبال ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تاسوعای حسینی را به خدمتتان. لطفاً با برنامه اقبال ادب با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اقبال با تأسی بر راه و رسم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه سلام الله علیها، ائمه به ویژه امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام تلاش می‌کرد آرزوها و آرمان‌های بزرگ خود را جامعه عمل بپوشاند. به همین دلیل اشعار دینی اقبال گویای عقیده قلبی و باورهای ناب این متفکر معاصر جهان اسلام است. همانطور که به درک درستی از شاعری و هنر رسیده بود به مفهوم حقیقی دین و رسالت انبیا و اولیا نیز پی برده بود و همه آنها را در خدمت سعادت و بهتر شدن حیات بشری می دانست. به نظر اقبال هدف از شاعری مانند همه هنرها این است که زندگی انسان را زیبا و پرمایه سازد. او معتقد بود که هنر آن چیزی است که نماینده کوشش و سعی و تلاش انسان در درک حقایق حیات باشد. عشق به اسلام و پیامبر اسلام این فکر را در ذهن اقبال تقویت کرد که کتابی به زبان انگلیسی درباره پیامبر بنویسد. اما این اندیشه او عملی نشد، چرا که گرایش او به شعر و شاعری بیشتر بود و انجام کار تحقیقی و منصور چندان به مذاق او سازگار نبود. اقبال تا آخرین روزها و ساعات زندگی از سرودن شعر دست نکشید، به طوری که نیم ساعت پیش از مرگ این اشعار را که حاکی از علاقه مذهبی و عشق او به پیامبر اسلام است سروده. سرود رفته باز آید کناید، نسیمی از حجاز آید کناید، سر آمد روزگار این فقیری، دیگر دانای راز آید کناید.
تا
تسلط و توجه اقبال بر علوم اسلامی موجب شده است که او اساس جامعه ایدئال و آرمانی خود را بر پایه توحید، نبوت، موازین قرآن، محوریت کعبه، رشد و تکامل خودی اجتماعی و برخی عوامل دینی دیگر بگذارد. حق تعالی پیکر ما آفرید، و از رسالت در تن ما جان دمید، از رسالت در جهان تکوین ما، از رسالت دین ما آیین ما، از رسالت صد هزار ما یک است، جزء ما از جزء ما لا ینفک است. نفوذ کلام امام علی علیه السلام بر شعر اقبال یک بهره‌گیری ساده و عادی نیست، بلکه تأثیری عمیق و پویا به حرکت ساز دارد و پیوند دهنده گذشته و حال است. اقبال از شاعران و متفکران بسیاری تأثیر پذیرفته و نتیجه افکار و اندیشه های آنان را به نحوی شایسته در اشعار خود آورده و حتی برخی چون مولوی و حافظ را الگو قرار داده است. اما جهانبینی و آرزوی قلبی شاعر حضرت علی علیه السلام است. اقبال در جستجوی حضرت علی نمونه اعلای انسان کامل است و او را نماد آرزوهای والا و دست نیافتنی انسان ها می داند. آنچه که بیش از همه رنگ و بوی خاصی به کلام اقبال داده همون عناصری است که ما در رفتار و کردار و شخصیت امام علی علیه السلام و در لابلای سخنان و کلمات قصار آن بزرگوار در کتاب عظیم نهج البلاغه می‌بینیم. عبودیت تام و تمام و دور از هر گونه شائبه، زهد و اخلاص کامل، عدالت و حق‌جویی، عشق وافر و معبود یکتا، جنبازی در راه معشوق، آزادگی و حریت و هر آنچه از خوبی و خیر میتوان یافت از ویژگی‌های امام علی علیه السلام است. اقبال شاعر و متفکر بزرگ شرق به این صفات توجه دارد و انعکاس آنها در اشعارش موجب وقار کلام و ارزش سخن او شده است. با استفاده از تعلیمات اسلامی و قرآنی و زندگی بزرگان دین اسلام و تفکر و تدبر پیرامون آنها و همچنین برداشت درست از نیازهای جامعه، شعرش را وسیله‌ای برای بیان همبستگی‌های اسلامی و باورهای انسانی قرار داده است. به همین علت هم منادی وحدت اسلامی بین امت‌ها لقب گرفته است. و باور اقبال، اسلام یک سبقه الهی است که زندگی مسلمانان را در بر گرفته است و کسرت‌ها را به وحدت و نفاق‌ها را به وفاق تبدیل کرده است. او در قطعه الله الصمد ضمن تفسیر سوره اخلاص می‌گوید: مسلم استی بی نیاز از غیر شو، اهل عالم را سراپا خیر شو، چون علی در ساز بانان شعیر، گردن مرحب شکن خیبر بگیر. این دسته از اشعار اقبال تأثیر عرفان قرآنی و اسلامی را بر او نشان می دهد. او باور دارد و می داند که قدرت علی علیه السلام که موجب فتح خیبر و شکستن گردن مرحب یهودی شد از جانب خداوند است. دوستان، عشق به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام در سراسر آثار اقبال موج میزند. هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست. علی علیه السلام هم دست پرورده و شاگرد این مکتب است. معلم بزرگی است که درس مساوات و برادری و آزادی می دهد. اقبال هم خود را شاگرد خاندان رسالت و امامت می داند و یادآور می شود که همه انسان ها می توانند تحت تعلیمات انسان ساز اسلام پاک و علیوار زندگی کنند. ز حیدری من و تو ز ما عجب نبود، گر آفتاب سوی خاوران بگردانیم. اقبال علی علیه السلام را مسلم اول می خواند و سرمایه ایمان را عشق به علی علیه السلام و حیات و زندگی خود را وابسته به محبت و دوستی او می داند. او جوشش چشمه درون خود را از فیض زمزم وجود آن بزرگوار طلب می کند و استناد اشعار او خاک وجود اقبال سرشته با مهر و محبت علی است و سوز و نوای درونش برخواسته از عشق به علی علیه السلام است. آن بزرگواری که گفتار و کردارش باعث قوت دین مبین اسلام شده و کائنات از خاندان آن امام بزرگ رسم آیین پذیرفته است. امامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او را بوتراب خوانده و خداوند متعال او را در کتابش ید الله لقب داده است. مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زندم، در جهان مثل گوهر تابندم. از اونجا که اقبال در خانواده مذهبی به دنیا آمده بود، عشق و علاقه فراوانی به حضور در محافل مذهبی داشت. در این مجالس بود که مناقب حضرت علی علیه السلام را می شنید و هیچگاه صفات و شخصیت مولا علی علیه السلام از پیش چشم او دور نمی شد. از این رو در جای اشعارش از حضرت علی علیه السلام ذکر می کند و اعمال قهرمانی و صفات ملکوتی و برجسته او را بیان و آرزو می کند که همه مردم همچون علی باشند. پنجه حیدر که خیبرگیر بود، قوت او از همین شمشیر بود. دوستان عزیز، همچنان که اقبال دوستدار و شیفته پیامبر بزرگوار اسلام و امام علی علیه السلام بود، شیفته و عاشق امام حسین علیه السلام نیز بود. در این بخش از برنامه صحبت‌های استاد محمد کاظم کاظمی را در مورد اقبال و امام حسین علیه السلام مشنوید.
به نام خدا با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما الان در این قسمت اشاره می کنیم به کتاب رموز بی خودی اقبال لاهوری و در این حال پرداختن ایشان به حضرت سید الشهدا علیه السلام در این کتاب با توجه به مناسبت این ایام. یکی از کتاب‌های بسیار مهم دیگر اقبال لاهوری رموز بی خودی است. رموز بی خودی در قالب مثنوی سروده شده و وزنش هم همون وزن مثنوی معنوی است و به نوعی میتونه آدم بگه که این کتاب اسرار خودی و رموز بی خودی اقبال لاهوری که دایره فکری او را ترسیم میکنه و میتونه به عنوان مانیفست فکری اقبال مطرح بشه، هر دو در قالب مثنوی و به نوعی یادآور مثنوی معنوی مولانا جلال الدین هست که مانیفست فکری مولانا جلال الدین بوده. در کتاب رموز بی خودی چیزی که قابل توجه هست این توجه شاعر به این هست که ما بر اساس راه یافتن به دیانت میتونیم از این مخمسه ها و از این مهلکه هایی که جامعه رو در بر گرفته رهایی پیدا بکنیم. بسیار اشاره میکنه در این کتاب به امت محمدیه و این که این توحید و رسالت رو ما فقط در امت حضرت پیامبر میتونیم جستجو بکنیم و در مورد حادثه کربلا اشاره بسیار خوبی داره و اون بخش اتفاقا عنوانش ای هست که در معنی حریت اسلامی و سر حادثه کربلا. نکته جالب این هست که در اون زمانی که غالبا نگاه نسبت به حادثه کربلا نگاه عجز و لابه و مویه و سوگواری صرف بوده، اقبال لاهوری حادثه کربلا رو به عنوان یک حرکت آزادی بخش میبینه، به عنوان یک حرکت مبارزه و قیام علیه استبداد میبینه و این چیزی است که نسبتاً تازگی داره، در شعر فارسی کمتر اتفاق میافتاده. خواست آن سرجلوه خیرالامم چون سحاب قبله باران در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است، مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نکردی با چنین سامان سفر، سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود، تیغ بهر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. اون مقصد نهایی که در مورد قیام کربلا گفته میشه و همونطور که عرض کردم در اون زمان در شعر فارسی کم سابقه بوده این مطلب.
عزیز، به پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تاسوعای حسینی را به خدمتتان. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-1144 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان. امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، قبل از هر چیزی سال روز تاسوعای حسینی را خدمت تمامی مسلمانان جهان، شما دوستداران اهل بیت و همینطور شما عزیزان شرونده تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. خداوند ما را جز رهروان و عزاداران واقعی نوای پیامبر گرامی اسلام سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام قرار بدهد. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید روحانی متخصص مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی هستیم تا در رابطه با بیماری اختلال فراموشی، آلزایمر و همینطور بحث زوال عقل که برای او دیمانس هم گفته میشه صحبت بکنیم. شرایط خاصی است، مخصوصا بحث کرونا و این هم که مطرح هست، برحال آثار و تبعات مغزی و عصبی کرونا هم مورد توجه است، ولی ما میخواییم که در این ارتباط برحال روی بیمارانی که آلزایمر دارن، بیمارانی که اختلال فراموشی دارن، فراموشکار هستن و زوال عقل مصاب و دوچار شدن در این ارتباط صحبت هایی بکنیم و انشالله رهنمایی های لازم بگیریم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر سیب روحانی. خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. ممنون از اینکه وقت دادین تا ما در محضرتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین مقدار راجع به مشکل زوال عقل یا اختلال حافظه و فراموشی برای ما صحبت کنین که چی هست از نظر علمی و آیا این فراموشی های معمول و گاهگاهی که در زندگی ما رخ میده اینا میتونه نشانه از زوال عقل و آلزایمر و فراموشی باشه؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، تعریف زوال عقل یا همون دمانس اگه بگیم، در اصل یک اختلال در عملکردهای شناختی مغزه که مهمترین اختلال عملکرد شناختی مغز که در زوال مغز به چشم میاد فراموشی هست.
بله،
البته میگم فراموشی برای تشخیص زوال مغز شرط لازم هست ولی کافی نیست. یعنی ما اختلال در حافظه، به نوعی در عملکرد حافظه مغز، اگر همراه با یک اختلال شناختی دیگر، مثلا اختلال در تکلم یا اختلال در مهارت‌هایی که قبلا آموخته بودیم و الان دیگه نمیتونیم انجامش بدیم، در تصمیم گیری، در محاسبات پیش بیاد و به حدی شدید باشه که عملکرد روزمره فرد رو چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی مختل کنه، بهش زوال مغز یا دمانس اطلاق میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. در این بحث بسیار گسترده و پیچیده که هست، ای که فراموشی و زوال عقل با گذشت عمر و در سنین پیری با وجود می آید به تدریج، البته قراقرا، بعضی ها در پیری و کلانسالی دیده میشه یا گفته میشه که اینا اخلاق و خلقیاتشان تغییر کرده، سلیقه هایشان فرق کرده با گذشته. ای هم جز اینمی تغییرات مربوط به زوال عقل میتونه باشه یا نی؟
ببینید، زوال عقل کلن به صورت کلی، حالا استثناءات رو کنار بذاریم، بیماری وابسته به سنه. یعنی هرچی که سن میره بالاتر احتمال زوال مغز و زوال عقل بیشتره. یعنی به نوعی جوامع ما امروزه که هرچی که سن جوامع زیادتر میشه، متوسط سن جوامع، خب به طبع زوال عقل هم زیاد میشه.
بله،
زوال عقل به علت بیماری های مختلفی رخ میده که در اون بیماری ها اضافه بر زوال عقل یا همون دمانس که اون علامت اصلی هست، علامت های دیگری نظیر اون پرخاشگری، بیقراری، بی‌حوصله شدن، بی‌صبر شدن، بی‌تحمل شدن هم جز علائم هست. ولی به صورت کلی خود این علائم چون علت های متنوعی به عنوان زوال عقل به اصطلاح دسته‌بندی نمیشن یا جز علائم اصلی زوال مغز نیستن.
درست، پس ای علائم جزئی ممکن در یک فرد پیر دیده شود، اما جز علائم و نشانه های قطعی زوال عقل و اختلال حافظه به حساب نمیاید. خب دکتر صاحب گفتین که مریضی سن و سال است. اینمی سن و سال از نظر عدد و رقم از کی ای خطر و ای عارضه عارض میشه و به وجود میاد؟
بله، به طور کلی ببینید زوال عقل از سن 65 سال به بالا به طرز قابل توجهی به چشم میاد. یعنی زیر 65 سال اگر فرض کنید 1% جامعه دچار زوال عقل میشه، بالای 65 سال تا 85 سال نزدیک 5-10% میشه. یعنی به صورت توانی عدد شیوع زوال عقل با هر دهه سن بالای 65 سال بالا میره، و یا مثلا بالای 85 سال نزدیک 40% افراد دچار زوال عقل میشن. یه نکته هم بد نیست اینجا هم من خدمتتون عرض کنم. مغز ببینید از سن 30 سالگی تقریباً 1 درجات خفیفی از تحلیل رو شروع میکنه. بنابراین بعد از 30 سال به تدریج و خیلی آهسته در فرایند پیری، فرایند فیزیولوژیک و طبیعی مغز ما شروع میکنه آهسته آهسته تحلیل رفتن. به طوری که مثلا در 80 سالگی شاید حدود 15% حجم و وزن مغز ما کاهش پیدا میکنه. همونجور که میدونید بسیاری از فرایندهای مغزی مثل شنوایی ما، بینایی ما، چشایی، بویایی ما با افزایش سن تحلیل میره.
بله.
پس این یک فرایند پیری هست که طبیعیه، ولی اگر این فرایند بیشتر از حد طبیعی باشه که زندگی فرد رو متناسب با سنش مختل کنه، اون وقت بهش میگیم زوال مغز. همونجور که عرض کردم زوال مغز بله شدیداً وابسته به سنه، و هر دهه از بالای 65 سال که سن بالاتر میره شیوع و بروز زوال مغز به طرز قابل توجهی افزایش پیدا
کرده. دکتر صاحب، ای امکان و شرایط پیشگیری و وقایش هست، چه کار باید بکنیم که مثلا بعد از سن 80 سالگی یا 70 سالگی دچار این مسئله نشویم؟ بعضیا توصیه میکنن که مثلا کارهای فکری و ذهنی بکنین، با کامپیوتر کار بکنین، مطالعه بکنین، جدول حل کنین. اینا درست است برای تقویت و وقایه و پیشگیری؟
بله، ببینید حالا ما باید یه تفکیک هم قائل بشیم بین پیری مغز که یه فرایند طبیعی هست و زوال مغز که بیماری هست و پاتولوژیک هست. بله، در اون حالت اول و همون زوال، یعنی حالت پیری مغز، داشتن یک زندگی فعال از نظر ذهنی و مغزی، حالا مطالعه هست، آموختن هست و انواع کارهای فکری که حتی مراودات اجتماعی هم جزش هست، یعنی که یک کسی که از نظر اجتماعی آدم فعال تری باشه، این روند پیری مغزش کنتر میشه. در مورد آلزایمر و زوال مغز، حالا آلزایمر هم که من الان گفتم خب بالاخره شایع‌ترین و مهم زوال مغز که احتمالاً بتونیم در مورد صحبت.
بله.
در مورد اون ثابت نشده. مثلا یه مطالعه خیلی معروفی در مغز اعصاب هست، مربوط به راهبه‌هایی هست که اینها تنها زندگی می‌کردن، گوشه‌گیر بودن، مراودات اجتماعی زیادی نداشتن. این که گفتم مراوده اجتماعی هم جزی از فرایند ذهنی فعال حساب میشه. در اینها دیده بودن که این فرایند پیری مغز سریع‌تر و بیشتر است. بنابراین در حالت پیری طبیعی بله، داشتن زندگی فعال از نظر ذهنی و مغزی موثره و خوبه و کمک میکنه به تأخیر افتادن این فرایند. ولی در مورد دمانس یا زوال مغز یا همون تحلیل مغز بیماری گونه و بیماریزا ثابت نشده، اگرچه توصیه میشه.
بسیار خوب، پس توصیه میشه که کارهای فکری و ذهنی صورت بگیره. دکتر صاحب، توصیه های در رابطه با مصرف و استفاده از مکمل ها و تقویتی ها هم میشه، از گیاه جنسینگ گفته میشه، بعضی چیزهای دیگه راجع به فعالیت های جسمی صحبت میشه، میگه شما باید تحرک و فعالیت و ورزش و سپورت باید بکنین. اینا کدامشان مؤثر هستن روی همین قضیه پیشگیری از زوال عقل و اختلال حافظه؟
در مورد همه بیماری های تحلیل برنده مغز که حالا زوال مغز هم هست، پارکینسون هم یه بیماری تحلیل یعنی مغزی هست، شایع‌ترین بیماری که مغز رو تحلیل میبره آلزایمر هست و بعدش پارکینسون. در مورد بسیاری از این بیماری ALS هم بیماری تحلیل برنده مغز است. فقط فرقش اینه که هر کدوم از اینا یک نواحی خاص از مغز رو درگیر میکنه. اگر مثلا پارکینسون مربوط به حرکت هست، آلزایمر مربوط به شناخت است.
بله.
در همه اینها مطالعات بسیار زیادی بر روی مواد آنتی اکسیدان شده. اینا که شما فرمودین مکانیزمش آنتی اکسیدانه، واقعا به صورت قطعی ثابت نشده. یعنی روی هم مطالعات متعددی رو که جمع آوری کردن، نتایج قطعی و شاخصی که بگه حتما این مواد، این آنتی اکسیدان ها باعث کاهش زوال مغز یا هر بیماری تحلیل برنده سیستم عصبی میشن، ثابت نشده. اگرچه خب بعضی از اینها آنتی اکسیدان ها خب حداقل ضرر نداره، شاید توصیه میشه، ولی اینکه خیلی مردم هزینه های بالا میکنن و اصرار دارن حتما چند تا از اینها رو مصرف کنن، واقعا ضرورتی نداره.
بله.
در مورد حالا فاکتورهای خطر، اگر باز تو برنامه هست، رژیم غذایی سالم، چون خود فاکتورهایی که باعث سکته مغزی میشن مثل فشار خون بالا، چربی بالا، رژیم فعالیت فیزیکی کم، دیابت، اینها میتونن حتی ریسک آلزایمر و زوال مغز رو هم بالا ببرن. بنابراین اگر روش زندگی ما بر مبنای باشه که تغذیه سالمی توش باشه، که کم چربی، کم نمک، کم قند توش باشه، به اصطلاح رژیم ما فعالیت فیزیکی، ورزش هوازی مناسب باشه، اینها در کاهش زوال مغز و آلزایمر نقش ثابت شده و مؤثر دارن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
چه کنیم اطفال کرونا نگیرند؟ اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در مورد ویروس کرونا برای اطفال. باید کودکان از رفتن به جاهای شلوغ و پربیروبار خودداری کنند و دستهای خود را به صورت مرتب بشویند. با توجه به اینکه پیشگیری بهترین راه درمان است. همچنین کودکان باید مایعات زیادی مصرف کنند و اگر طفلی دچار علائم تنفسی شد، سریعاً به دکتر مراجعه کند. و در مکتب‌ها و مدارس هم کودکان باید دست‌های خود را مرتب شسته و از ضدعفونی کننده ها استفاده کنند. کودکانی که در سن قبل از مکتب هستند، باید از حضور در مکان‌های شلوغ و پربیروبار تا حد امکان خودداری کنند. اطفال باید مواد غذایی که دارای ویتامین C است، مثل میوه‌ها، سبزیجات، ترکاری و سیفیجات را بیشتر استفاده کنند و با افراد سرماخورده تماس نداشته باشند. البته نیازی به مصرف مکمل‌ها و دواهای تقویتی خاص نیست.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده از اینکه شنونده برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صیب روحانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در رابطه با زوال عقل یا دیمانس گفتند که اختلال در عملکرد شناختی مغز را زوال عقل میگن، که بر حال مهمترین نشانش فراموشی است و فراموشکاری. توضیحات دادن در ارتباط با بعضی چیزها و علائم دیگی که ممکنه در یک فردی که دچار اختلال فراموشی شده و زوال عقل شده، ممکنه که تغییرات در تصمیم گیری، در قدرت محاسباتشان و همینطور عملکرد روزانشان ممکنه از نظر زندگی مختل شوه. اینا کلشان میتونه نشانه های اولیه و بعدی اینمی زوال عقل و دیمانس باشه. اشاره شد که بعد از سن 65 سالگی به بعد، به هر حال 1% 5-10% ممکنه یک آثار از زوال عقل و اختلال فراموشی را ما مشاهده بکنیم. شایع‌ترین بیماری ها را اشاره کرد که باعث اینمی مشکل میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صیب روحانی، یکی از سوالات و تشویش های بعضی ها کسایی که به هر حال به خاطر مشکلات اعصاب و روان، اینا طولانی مدت دوا مصرف میکنن، دواهای اعصاب، داروهای اعصاب مصرف میکنن، آرام بخش استفاده میکنن، اینا تشویش دارن، سوال دارن که آیا این دواهای اعصاب و آرام بخش که اینا مصرف میکنن اثر داره روی ایجاد زوال عقل و اختلال فراموشی و آلزایمر و این چیزها؟
ببینید، بعضی از داروها اثرات منفی روی حافظه دارن. ببینید، یک واسطه شیمیایی در مغز ما هست به نام استیلکولین که این اثر مثبت داره در عملکرد مغزی ما و داروهایی که این واسطه رو مهار میکنن، ترکیبات آنتیکولینرژیک ما بهشون میگیم، میتونن در یک فرد نرمال عملکرد حافظه رو کاهش بدن و در یک فردی که دمانس داره شدیداً اون فرد رو به هم بریزن، به طوری که فرد دچار گیجی، منگی، خوابالودگی و یک حالت شدیدی از افت هوشیاری بشه که بهش دلیریوم میگیم.
بله.
بنابراین من چیزی که همیشه توصیه میکنم از بیماران و خانواده هاشون بیشتر و مراقبان بیماران مبتلا به آلزایمر و حالا بیماری های تحلیل برنده مغز دیگر دمانس هستن، داروهاشون رو باید با دکتر متخصص مغز و اعصاب یا حالا هر همکاری که مراقبت از این بیماری بر عهده داره چک کنن. بسیار از داروها رو برای مشکلات ادراری بیماران، مثلا تکرر ادرار میدن که اثرات آنتی کولینرژیک داره و این بیماران رو به هم میریزه.
بله.
داروهای آرام بخش مثل خواب‌آورها که گهگاه نیاز میشه در این بیماران استفاده کنیم، باید به حداقل ممکن کاهش داده بشه، برای اینکه اینها در طولانی مدت، بله، در افراد مسن، در افرادی که اون فرایند شناخت اینها کند شده، ممکنه اثر منفی بگذاره.
بسیار خوب. دکتر صاحب، میدانیم که مریضی آلزایمر و فراموشی و اختلال حافظه جز مریضی هایی است که اعضای فامیل و خانواده را بیشتر از بسیاری از مریضی های دیگر در یک عضو خانواده تحت تاثیر قرار داده و از جهات مختلف متاثر می سازه، زندگیشان مشکلات مختلف را پیدا می کنه. اینالی اولین نشانه های مریضی آلزایمر یا فراموشکاری چیست که اعضای فامیل و خانواده بسیار زود و هرچی زودتر متوجه شوند که مریضیشان به سمت اینمی مریضی میره و اقدامات لازم صورت بتن؟
اولین علامتی که در یک بیمار آلزایمری توجه خانواده رو جلب میکنه همون مسئله اختلال حافظه است. ببینید، ما چند نوع حافظه داریم. یک حافظه داریم که سریع ما سه یک شماره تلفن رو میگیریم، بلافاصله رو کاغذ یادداشت میکنیم. یه حافظه داریم تا چند دقیقه برای ما کار میکنه که این حافظه بهش میگن حافظه اخیر یا نزدیک، که خیلی مهمه تو کارهای روزمره ما. و یه حافظه دوره که خاطرات گذشته ماست.
بله.
در بیماری آلزایمر اولین علامت اختلال در اون حافظه نزدیکه. نکته جالب اینه که بسیاری از افراد که حالا بیمار آلزایمری رو به هر علتی و به هر شکایتی پیش ما میارن، وقتی ما از اینها میپرسیم که این حافظش چجور هست، تاکید خاص دارن که حافظه این بسیار خوب هست. ولی وقتی که ما دقیق‌تر شرح حال میگیریم، میفهمیم که این حافظه مثلا 70 سال پیشه، حافظه دوره که اتفاقا در بیماری آلزایمر در مراحل اولیه درگیر نمیشه.
بله.
حافظه اخیر یعنی که میگن داروش رو یادش میره بخوره، یا مثلا نهار میخوره یه ساعت بعد دوباره میگه که من نهار نخوردم، وسایل شخصیش رو، وسایلش رو یک جای میذاره، نیم ساعت بعد داره دنبالش میگرده و جاش رو فراموش کرده. این مسئله خیلی مهم است. پس اختلال حافظه و حافظه نزدیک از مهمترین علامتهایی که در فرد به ویژه سن بالا باید زنگ خطر برای ابتلا به آلزایمر باشه. و صرفا این نیست. ببینید، یکی از علامتهای مهم بیماری آلزایمر اختلال در تکلم هست، یعنی در زبان ما هست. بسیار از این افراد در صحبت‌هاشون دنبال کلمات می‌گردن، یعنی مثلا در مرحله اولی هم میخوان ساعت رو بگن، میگن اون چیه که این زمان رو نشون میده، انگار به نوعی تقلا میکنن و از اطرافیانشون کمک میخوان، یا مثلا بخوان گل رو بگن، میگن اونیه که تو گلدون هست. و بعد پیشرفت که میکنه، حتی دیگه اون رو هم یادشون نمیاد، اون موقع تکلم اینا میبینید تکلم میشه خیلی با فقر کلمات، جملات کوتاه، جملات تلگرافی و گاهی اوقات در مرحله خیلی پیشرفته دیگه نامفهوم.
بله.
ضمن این که یک علامت بسیار مهمی که در مرحله اولیه بیماری آلزایمر هست، اختلال در درک موقعیت هست. موقعیت حال ما بهش میگیم فضایی. اگر رانندگی میکنن این افراد، به حال رانندگی ما محدودیت خاص نداریم برای رانندگی در مسن، اینا ممکن تصادف کنن یا در